ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 29 مهر ماه سال 1398 برابر با 21 اکتبر سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه امروز بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری به خاطر ارتباط با وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را تکذیب کرد.
ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در مورد پرونده آمد نیوز کذبه و همچین ادعایی صحت نداره.
همزمان با اظهارات علی ربیعی، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس ایران که پیشتر هم از بازداشت چند نفر در نهاد ریاست جمهوری به خاطر ارتباط با آمد نیوز خبر داده بود، در توییت تازه‌ای نوشت که 4 نفر در سال 1396 در دو قوه مجریه و قضاییه به خاطر همین موضوع بازداشت شده بودند. او نوشت یکی از این بازداشتی‌ها در دفتر حسام الدین آشنا مشاور ویژه رئیس جمهور، دیگری در دفتر ریاست جمهوری، سومین نفر در دفتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و چهارمین نفر در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. سپاه پاسداران هفته گذشته روح الله زم مدیر آمد نیوز را بدون بیان جزئیاتی درباره نحوه بازداشتش اعلام کرد بازداشت کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد. این نخستین سفر آقای اسپر به عربستان در مقام وزیر دفاع آمریکا است و قرار است طی آن علاوه بر گفتگو با مقام‌های ارشد سعودی با نظامیان آمریکایی حاضر در آن کشور نیز دیدار کند. او پیش از سفر به عربستان از افغانستان بازدید کرده و در آنجا گفته بود در حال رایزنی‌های درباره باقی ماندن گروه کوچکی از نیروهای آمریکایی در شمال شرقی سوریه برای حفاظت از میادین و تأسیسات نفتی از حملات داعش است. سفر مارک اسپر به عربستان در حالی انجام می‌شود که علاوه بر تنش میان تهران و ریاض، روسیه نیز در تلاش است نفوذش را در منطقه افزایش دهد. پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، آمریکا اعلام کرد 3000 نفر نیرو به آن کشور اعزام می‌کند. جان برکو رئیس پارلمان بریتانیا امروز با درخواست دولت برای رأی‌گیری مجدد درباره توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا پیرامون برگزیت مخالفت کرد. آقای برکو درباره تصمیمش گفت دولت همان طرحی را که روز شنبه به پارلمان ارائه کرد دوباره بدون تغییر به صحنه پارلمان آورده است. او این رأی‌گیری را تکراری و خلاف مقررات دانست. در واکنش به این تصمیم انتظار می رود دولت بریتانیا طرح توافق را در قالب یک لایحه به پارلمان ارائه کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بارها تأکید کرده است که این کشور را در پایان ماه جاری میلادی 10 روز دیگر از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نشست امنیتی منامبه را غیر واقع بینانه دانست و گفت بحرین نمیتواند با نفوذ ایران مقابله کند. روز دوشنبه وزیر خارجه بحرین در حضور نمایندگانی از دولت‌های آمریکا و لهستان نشست امنیتی منامه را با موضوع امنیت دریانوردی و هوانوردی افتتاح کرد. یکی از مدیران وزارت خارجه اسرائیل هم در این نشست حاضر بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران شرکت اسرائیل در این نشست را محکوم کرد و آن را ناخوشایند دانست. او گفت نفوذ ایران در منطقه تاریخی و معنوی است. نمایندگانی از عربستان سعودی، کویت، عمان و امارات متحده عربی هم در نشست منامه حاضر هستند. نشست منامه در ادامه نشست مشابهی برپا می شود که بهمن ماه سال گذشته در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از برگزاری نشست ورشو را مقابله با نفوذ منطقه ایران اعلام کرده بود. و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا می‌گویند هکرهای روسی با استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات جاسوسی اینترنتی ایران و در پوشش هکرهای ایرانی نهادهای دولتی و سازمان‌های صنعتی در چند کشور را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز از قول این مقام ها نوشت که گروه هکرهای روسی موسوم به تورلا طی 18 ماه گذشته با استفاده از امکانات ایران به اهدافی در حداقل 20 کشور حمله موفق داشتند. به گفته این مقام ها مدرکی حاکی از تبانی و همدستی هکرهای ایرانی و روسی یافت نشده و ظاهراً روس ها بدون اطلاع از هکرهای ایرانی به عنوان استتار استفاده کردند. گروه هکری تورلا توسط دو دولت جمهوری چک و استونی به جاسوسی اینترنتی متهم شده است. این دو دولت گفتند سرویس امنیت فدرال روسیه عامل این حملات بوده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ایران میگوید برای مبادله زندانیان با آمریکا به واشنگتن یک فهرست ارائه کرده.
طی این سالها زندگی این افراد زیر و رو شده، کاملا حقوقشون نقض شده.
همزمان با ادامه تظاهرات در لبنان، دولت آن کشور دست به اصلاحات اقتصادی زد.
گفتن که ما با این راضی نخواهیم بود و مسئله این است که اعتراضات دیگه منحصر به شهر بیروت پایتخت نیست.
و دادگاه 5 تن از فعالان زن که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند برگزار شد.
غیر علنی بودن این محاکمات و اینکه در این گونه محاکمات پنهانکاری صورت بگیره خیلی غیر عادلانه هستش.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در پی اعتراض های 5 روز اخیر در لبنان، هیئت دولت این کشور سندی اصلاحی تصویب کرد. اما به نظر می‌رسد این سند معترضان را راضی نکرده و آنها بر ادامه تظاهرات خود تاکید دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
دروغگو شعاری است که معترضان لبنانی هنگام پخش سخنرانی سعد حریری نخست وزیر لبنان سر دادند. سخنرانی که در آن آقای حریری از سند اصلاحاتی سخن گفت که هیئت دولت دوشنبه تصویب کرد. بنابر این سند از جمله مالیات‌های جدید حذف شده، بودجه برخی نهادها کاهش می‌یابد، بعضی نهادها در یکدیگر ادغام می‌شوند، حقوق مسئولان، وزرا و نمایندگان پارلمان 50% کاهش می‌یابد، قانونی برای مبارزه با فساد و بازگشت اموال غارت شده تصویب و هیئتی برای حل مشکل برق تشکیل می‌شود. این سند اصلاحی اما به نظر می‌رسد مورد قبول معترضان قرار نگرفته. معترضانی که هنگام پخش سخنرانی نخست وزیر به شعارهای خود ادامه دادند.
ما از خیابون‌ها نمی‌ریم. هیچ کدوم از حرف‌هاش رو باور نداریم. میشنوید مردم میگن سرنگونی نظام.
معترضان همچنین در بیانیه اعلام کردند که به اصلاحات دولتی اعتماد ندارند. آنها با بیان اینکه خواهان سرنگونی دولت کنونی و کنار رفتن تمام مسئولان هستند افزودند سند اصلاحی دولت فریب کاران است.
کذب. دروغه. هیچی تغییر نمی کنه. خیلی وقت توی حکومت هستن. اگه قرار بود کاری کنن قبلا می کردن.
معترضان در بیانیه خود تاکید کردند که خواهان تشکیل دولت اعتماد ملی هستند. دولتی که وظیفه نخستش برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی باشد. سعد حریری در سخنرانی خود به این مسئله هم اشاره کرد.
اگر انتخابات پارلمانی زود هنگام خواست شما باشد، من سعد حریری شخصا در این خواسته با شما هستم.
پس از سخنرانی آقای حریری و اعلام اصلاحات جدید بر شمار معترضان در خیابان‌های نقاط مختلف لبنان افسوده شد. معترضانی که همچنان برای سرنگونی نظام حاکم شعار می‌دهند. تظاهرات اعتراضی در لبنان پنجمین روز خود را هم پشت سر گذاشت. این تظاهرات که گاه با خشونت همراه شد، از حاشیه‌های جالب توجه خالی نبود. از جمله رقص و پایکوبی در میدان‌های اعتراض. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و در رابطه با اعتراضات لبنان پرسیدم.
تعدادی از سازمان‌ها و گروه‌هایی که این اعتراضات اخیر رو سازماندهی کردن، اعلامیه صادر کردن و گفتن که ما هیچ اعتمادی به اصلاحات شما و راه‌حل‌های اعضای دولت کنونی نداریم و ما سیاست شما رو اصولا نمی‌پذیریم و از دولت و آقای حریری خواستن که استعفا بدن. بعدم به بعضی از این نکاتی که آقای حریری آورده اشاره کردن، گفتن از جمله این که تأمین کتری بودجه بانک ها برای یک سال اونجوری که تو این برنامه 14 ماده‌ای آقای حریری هست هیچ ارزشی نداره، بلکه بهتر اموال داده شده رو به بانک ها برگردونید، و این که دولت میخواد مالیات های کلان بر بانک ها بگذاره، این هم هیچ ارزشی نداره. به هر حال گفتن که ما با این راضی نخواهیم بود و مسئله این است که اعتراضات دیگه منحصر به شهر بیروت پایتخت نیست. الان تقریبا از تمام شهرهای بزرگ لبنان خبر از تجمعات چندین هزار نفری میاد و بعضی ها هم اعلام کردن که این برنامه ها در حقیقت تصفیه حساب خصوصی گروه هایی است که دولت رو در دست دارند. ولی به هر حال همه اینها نشانی است که نتونست ظاهرا آقای حریری اعتماد تظاهرکنندگان رو جلب بکنه.
سعد حریری نخست وزیر گفته در صورت درخواست معترضان برای برگزاری انتخابات زود هنگام او هم مخالفتی نداره. به نظر شما انتخابات آیا میتونه گره مشکلات اقتصادی لبنان رو باز کنه؟
مشکلات اقتصادی رو به هیچ وجه، یه مقدار مشکلات سیاسی هم داره این انتخابات. اولا چندین ماه طول میکشه تا اصولا بتونن انتخابات دوباره اعلام بکنن. از طرف دیگه همه موافق با انتخابات نیستن. مثلا سید حسن نصرالله که در دولت شرکت داره اعلام کرده که من مخالف انتخابات مجدد هستم، چون این انتخابات مجدد کشور رو یک سال تقریبا در حالت بلا تکلیفی قرار میده تا بالاخره سرنوشتش تعیین بشه که کی دولت رو در دست خواهد گرفت. و این حرف نصرالله هم تا حدودی ناصحیح نیست، چون همیشه خود انتخابات و بعد تشکیل یک ائتلاف و تشکیل دولت جدید ماها بلکه سالها به طول میکشه. به همین علت بعضی از تظاهرکنندگان میگن راه سومی وجود داره، با اون اینکه دولت از یک عده از متخصصین غیر سیاسی به این گروه ها دعوت کنند و یک دولت تکنوکرات تشکیل بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، حزب الله لبنان بخشی از مجلس و دولت لبنان رو در اختیار داره. این اعتراضات چقدر میتونه یا ممکن هست حضور سیاسی حزب الله لبنان رو تحت تاثیر قرار بده؟
خیلی زیاد، چون اگر به خاطر داشته باشید بعد از انتخابات قبلی حزب الله به زحمت موفق شد یک ائتلافی درست کنه از گروه های متفاوت به اصطلاح شیعی با نبی بری، بعد حتی گروه های مسیحی و جبران باسیل که الان وزیر امور خارجه هست و غیره، تا بتونه به اصطلاح یک بلوکی تشکیل بده و به عنوان یک بلوک قدرتمندی توی مجلس ظاهر بشه. اگر انتخابات صورت بگیره احتمالاً حزب الله این امکانات فعلی رو که داره از دست میده و همین علت هم مخالف انتخابات هست. به خصوص این که این تظاهر کنندگانی که تو خیابان بودن علیه حزب الله هم بودن، یعنی نه تنها علیه حزب الله بلکه علیه همه طبقه سیاسی یا گروه های سیاسی که دولت رو درست کردن. شعاری میدادن کلهم کلهم نصرالله منهم، یعنی همشون فاسدن، نه حسن نصرالله هم یکی از اونها هست. بنابراین اگر انتخابات مجدد شروع بشه، اولا معلوم نیست حزب الله همون آرا رو بیاره که قبلا آورده، از طرف دیگه معلوم نیست که بتونه مثل سابقی که بلوکی درست بکنه، و همین علت مخالف انتخابات مجدد هست. به خصوص اینکه در اثر تحریم‌هایی که به ایران اعمال شده روند رسوندن کمک به حزب الله خیلی مشکل شده. حزب الله هم خیلی وابسته به کمک‌های ایران است بیش از هر گروه دیگری.
توضیحات علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان میبینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجه، به خاطر فقر، و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
آقای روحانی، شما که میگی اروپا بنزین 120 هزار تومانه، اینم به مردم بگو که یه کارگر موقعی اینجا کار میکنه یک ساعتش 120 هزار تومان حقوق میگیره، با اون یه ساعت میتونه زندگی روزانهش رو تأمین کنه. شما حق کارگرها رو به جایی که پولش رو بزنید کتکشون میزنید، زندانشون میکنید، حالا هم که آخر عمرتونه بازم دروغ میگیم.
آقای خامنه‌ای، 40 سال است که مام وطن غمگین و ناراحت فرزندان دربند و سوگوار سرو قامتان و آزادی خواهان خود است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادگاه گیتی پورفازل، شهلا انتصاری، زهرا جمالی، نرگس منصوری و شهلا جهانبین، 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، امروز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دادگاه 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، امروز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار شد. دادگاه این 5 نفر در حالی برگزار می شود که تاکنون مقامات قوه قضایی اتهامات وارده به آنها را مشخص و اعلام نکردند. دوشنبه 14 مرداد ماه 14 فعال حوزه زنان با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که مصمم هستند با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. از این 14 نفر تا کنون 5 نفر در تهران و 2 نفر در مشهد دستگیر شدند. محمد مصطفایی که پیش از این به همراه 8 وکیل دیگر در حمایت از امضا کنندگان این بیانیه نامه ای را منتشر کرده بودند، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این دادگاه عادلانه نیست.
ببینید، خیلی واضح و روشن هستش که پرونده‌ای که در حال حاضر نسبت به این افراد مطرح هست کاملا سیاسی است و بر اساس اصل 168 قانون اساسی هم میبایست محاکمه این افراد به صورت علنی صورت بگیره. غیر علنی بودن این محاکمات و اینکه در این گونه محاکمات پنهانکاری صورت بگیره خیلی غیر عادلانه هستش. متاسفانه هر چقدر که زمان میگذره و اعتراض ها به نحوه عملکرد دولت بیشتر میشه، فشارهای دستگاه امنیتی و حکومت هم بر فعالین مدنی و سیاسی هم بیشتر میشه و میبینیم که به مرور زمان و در طی دوره های مختلف خب فشارهایی که صورت میگیره نوعشون متفاوت تر هست. در حال حاضر نسبت به این افراد به عنوان مثال یک نفر از اونها وکیل دادگستری هستش، خانم گیتی پورفازل، خود ایشون وکیل هستن و خود ایشون که وکیل هستن و میبایست از حقوق موکل خودشون دفاع کنن، از امکاناتی که میبایست برخوردار باشن در قبال حق دفاع متاسفانه برخوردار نیستن.
حوریه فرج‌زاده و فاطمه سپهری از اولین کسانی بودند که از میان این امضا کنندگان در روز 20 مرداد ماه در مشهد دستگیر شدند. گیتی پورفازل، وکیل و نویسنده، در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا و پیش از دستگیریش به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده بود.
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم. برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شترم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده.
این کنشگران در بیانیه‌ای که در 14 مرداد ماه منتشر کردند تاکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شده است و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشوده به توهین، تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گشته است. این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که 14 فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند در بیانیه خود آوردند، در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالانه نظام فقاهتی است علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی را محو نموده است به پا خواستند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. چقدر متن این بیانیه که این کنشگران زن امضا کردند جرم محسوب می شود؟ محمد مصطفی وکیل:
متن نامه‌ای که نوشته شده خب کارشناسی شده و مطابقت داده شده به اینکه آیا این نامه می تونه عنوان مجرمانه داشته باشه یا نه، و نتیجه‌ای که این 14 نفر گرفتن این بوده که هیچ نوع عمل مجرمانه‌ای در رابطه با این نامه وجود نداره و خب حتی بازداشت کردن یک روز این افراد هم غیر قانونی هستش.
به دنبال امضای این بیانیه ها و بازداشت امضا کنندگان آنها، مقام های امنیتی جمهوری اسلامی امضا کنندگان این نامه ها را به تلاش برای طراحی فتنه جدید متهم کردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان با آمریکا فهرستی را به دولت آن کشور ارائه کرده. عباس موسوی در توضیح بیشتر به تلاش جمهوری اسلامی برای آزادی ایرانیانی اشاره کرده که به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا در این کشور و کشورهای دیگر زندانی هستند. بیشتر در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در رابطه با این اقدام ایران پرسیدم.
اون اصل کلی که در این لیست حاکم هست برمیگرده به افرادی که به یک نحوی در ارتباط با موضوع دور زدن تحریم ها زندانی شدن و یا تحت تعقیب قرار گرفتن. به توجه به اینکه الان تحریم هست، افراد زیادی ممکنه که به هر حال توسط مقامات ایرانی به این کار گمارده بشن که به هر حال بتونن که تحریم ها رو دور بزنن، که بتونن نیازمندی های بخش مختلف رو برآورده کنن. بنابراین یک پیامی هم به اونا هستش که اگر افرادی براشون همچین اتفاقی بیفته، دولت ایران ازشون حمایت خواهد کرد و اینجوری نخواهد بود که مثلا برن یه کاری برای دولت ایران انجام بدن و رها بشن.
به نظر شما چرا ایران پیشتر دست به این اقدام نزده؟
یکی از دلایلش این هستش که به هر حال وقتی که افراد دستگیر میشن یک مدتی میتونن اونا نگه دارن. افرادی که در ایران دستگیر هستن، دو ملیتی ها مثل سیامک نمازی، باقر نمازی یا مثلا آقای مرادی طاهباز که ایرانی آمریکایی هست، به هر حال فشار افکار عمومی زیادی هست روی مقامات آمریکایی که برای کاری برای اینا بکنن. در داخل ایران هم به هر حال توجیه کردن نگهداری بیش از حد این افراد بدون اینکه دادگاهی برگزار بشه یا حکمی بدن به افراد یا دسترسی داشته باشن دادرسی عادلانه، دادگاه تجدید نظر و مثلا بتونن ثابت کنن که اون اتهاماتی که این افراد وارد میکنن صحت داره، این زمانش به نظر من خاطر این است که واقعا توجیه پذیر نیست وضعیت کنونی دو ملیتی هایی که در ایران هستن و زمانی هست که ایران اگر درخواستی داره مطرح بکنه و اینکه در ازای چه شرایطی این افراد آزاد خواهند شد.
به نظر شما آیا آمریکا با مبادله زندانیان پیشنهادی ایران موافقت خواهد کرد؟
توجه داشته باشیم که گرفتن افراد بر اساس اینکه در حال فقط دو ملیتی هستن و استفاده کردن از اونها به عنوان یک اهرم سیاسی برای یک مبادله سیاسی برای پیش بردن اهداف سیاست خارجی یا اهداف اقتصادی به حال کار بسیار غیر انسانی هست. طی این سالها زندگی این افراد زیر و رو شده، کاملا حقوقشون نقض شده و استفاده از همچین اهرمی به نظر من بسیار غیر انسانی هست و به هر حال دولت ایران طی سال گذشته چندین بار از این استفاده کرده و داره به یک امر متداول در حوزه سیاست خارج ایران تبدیل میشه. به هر حال باید دید که دولت آمریکا آیا حاضر است که به چنین درخواستی تن بده، چون قوه قضاییه در آمریکا با بخش اجرایی یا ریاست جمهوری با اون چیزی که در ایران هست بسیار متفاوت هست، و اگر در ایران با یک دستور مثلا فرمانده سپاه یا با یک دستور نیروی امنیتی با یا یک تماس تلفنی با رئیس قوه قضاییه میتونن که همچین کارهایی رو انجام بدن، افراد آزاد کنن، زندانی کنن اینها، این در آمریکا دشوارتر هست، بسیار مسئله پیچیده‌تری هست در آمریکا. ولی باید دید که آیا اون اهرم‌ها و مکانیزم‌هایی که در آمریکا میتونن فعال بشن تو این زمینه آیا حاضر هستن که فعال بشن و این درخواست ایران رو اجابت کنن، یا اینکه اساسا این درخواست نادیده خواهند گرفت با توجه به اینکه یک گروهی در آمریکا برقرار هستن که اساسا با این مسئله مشکل دارن که به خاطر در این حوزه ها تبادلی صورت بگیره، چون که دستگیری دو ملیتی ها و تقاضای تبادل کردن رو از توی ایران یک نوع گروگانگیری میدونن و باور دارن که با گروگانگیری ها نباید مذاکره کرد.
توضیحات امید مموریان روزنامه‌نگار ساکن نیویورک رو میشنید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
متولد اوین نام فیلم مستندی است که بعد از شرکت در چند جشنواره جهانی و دریافت جایزه نمایش عمومی خود را از ابتدا از سینمای آلمان آغاز کرده. این فیلم را مریم زارع بازیگر ایرانی تبار آلمانی که خود در زندان اوین به دنیا آمده ساخته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
فیلم مستند متولد اوین اولین نمایش جهانی خود را 9 ماه پیش در 69مین جشنواره فیلم در برلین پشت سر گذاشت و نخستین جایزه خود را نیز در بخش چشمانداز سینمای آلمان از همین فستیوال دریافت کرد. متولد اوین ساخته مریم زاره است که خود در این زندان زاده شده، زیرا مادرش زمانی که در اوائل دهه 60 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در تهران دستگیر و راهی زندان اوین شد او را حامله بود. مریم زاره 2 ساله بود که همراه پدر و مادر به آلمان مهاجرت کرد و به نوشته روزنامه ها مریم در 12 سالگی دریافت که در اوین بدنامترین زندان ایران به دنیا آمده. مریم زاره که در حال حاضر 36 سال دارد از حدود 5 سال پیش در تلاشی برای شکستن سکوت تصمیم گرفت داستان تولد خود را در زندان اوین در فیلم مستندی تصویر کند. او در این فیلم نه تنها با پدر و مادر بلکه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی هم گفتگو کرده. او در مستند متولد اوین به تعقیب و پیگرد زندانیان سیاسی در ایران هم پرداخته. مریم زاره در بخشی از این فیلم مستند از پدرش تقاضا میکند حوله و لنگ حمامی را که با خود از زندان اوین به آلمان آورده نشان دهد. این دو شیء پیش از پدرش به 2 زندانی دیگر نیز که اعدام شده اند تعلق داشته.
آره این
اعدام کردن.
آره این اعدام شدن. 26 سالش بود اون موقع. بینم هولش بود. 2 نفر اعدام شدن. نفر سوم افتاد به من. من نزدیک اعدام بشم.
در فیلم مستند متولد اوین اگرچه پدر مریم زاره که خود از زندانیان سیاسی دهه 60 بوده به پرسش‌های دخترش پاسخ می‌گوید، ولی مادرش از جواب دادن به سوال‌های او تفره می‌رود. به عنوان مثال در بخشی از این فیلم مریم زاره از مادرش می‌پرسد شنیده است وقتی او را در زندان اوین به دنیا می‌آورده چشم بند داشته. مادرش نه به این پرسش و نه به دیگر سوالهای او پاسخی نمیداد. یکی از دوستان مادرش اما در این فیلم نقل می کند پس از تولد مریم در زندان اوین همین که مادرش وارد بند زندان شد همه زندانیان با شادمانی از او استقبال کردند. در فیلم مستند متولد اوین دختر دیگری هم به نام سحر دلیجانی دیده می شود که او نیز در همین زندان به دنیا آمده. سحر دلیجانی از 12 سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرده و ضمن تحصیل در دانشگاه برکلی مجموعی هم به نام بچه های درخت جاکاراندا نوشته که در آن به محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در سال 67 پرداخته. این مجموعه تاکنون به بیش از 30 زبان ترجمه شده. مستند متولد اوین ساخته مریم زارع پس از آلمان قرار است در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، ولی همچنان با ما همراه باشید.